أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون 13 مورد رو از موارد راهکار عملی برای معالجه شهوت خدمتون عرض کردم. راهکار 14 راهکار تقلیل شهوت است در هنگام غلبه. اینجا یه نکته ایست بین مرز حلال و حرام، باید دقت بکنه، چون اشتباهی است بعضی از روایت ممکنه برداشت بکنن. اون نکته اینه، ما در مورد حرام اجازه نداریم ولو عادت داشته باشیم یه دونه کار حرام را انجام بدیم. کسی که عادت به حرام پیدا کرده تو معالجه باید همش رو ترک بکنه. معتاد به حرام مثل معتاد به سیگار نیست که وقتی روزی یه پاکت میکشه گاهی برای معالجه میگن یه هفته نصف پاکت بکش، بعد یواش یواش نصفی بکنش ربع پاکت رو، هفته سوم چهارم دیگه کلش رو ترک بکن. اعتیادها بحثش با حرام این تفاوت رو داره که اعتیاد به سیگار برای شخص که حال معتاده حرام نیست، لذا وقتی که معتاده ولو ضرر داره اما تو فتوای مشهور از بزرگان چون حرامش نمیدوند دخالت نمی کند تو این کار. چرا؟ برای مبتدی خیلی ها حرام میدونن، یعنی کسی که معتاد نیست تازه بخواد شروع کنه سیگار بکشه خودشو عادت بده. اینو من بحث فقهیه اینا نمیخوام الان عرض بکنم، برای از بین بردنش دارم میگم که وقتی شخص معتاد است به یه کار حلال و میخواد ترک بکنه، روانشناسا میگن کمش بکن، یه مرتبه ترک نکن. و یه ضرب المثلی هم دارن که میگن ترک عادت موجب مرضه، میگن برای که بیمار نشه یواش یواش میگن کمش بکن. تو بحث حرام ما اینطوری نداریم. یه کسی عادت داره به مثلا نگاه حرام، منطقه بهش بگن که شما روزی 20 نگاه حرام میکنی، یه هفته این 20 رو بکنش 10 بعد بکنش 5 کم کم صفرش بکنه. نداریم همچه چیزی. حرام حرامه، اگه 20 رو 10 بکنه اون 10 هم حرامه، دین همراهی باش نمیکنه. که گاهی هم سوال میکنن چرا دین با ما همراهی نمیکنه، یه مقدار با اون کنار بیاد. تو اخلاق بهش میگن رفق، چرا خدا با رفق با ما برخورد نمی کنه؟ جواب اینه که رفق خدا تو نزول احکامه، یعنی هیچ وقت کار فوق تکلیف به ما نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تو نزول تکلیف با تو مدارا کرده. هفدر که گفته نماز بخونید تو شبانه روز که سخت نیست براتون، تو یک سال یه ما گفته روزه بگیرید، تو یه عمر یه بار گفته حج انجام بده. شخص مؤمن از عمل به دستورات دین تو زحمت نیست. اما یه وقت یه کسی 5 نماز قضا به گردنش افتاده، بعد میگه چکار کنم؟ 5 نماز قضا بخونم، 10 نماز قضا شوری بخونم، آیا میشد خدا مدارا کند با ما؟ میگیم نه، اینجا مدارا نداره، مدارا تو نزول حکمه. اما این 10 سال نماز قضا رو خود شما برای خود درست کردی، خدا که درست نکرد. اون پس از اول دستور خدا رو رعایت میکردی، نماز قضا هم نداشتی، راحت بودی. عادت به گناه هم همین بحثو داره. یک کسی که عادت کرده به شهوت، یه مرتبه میگه چیکار کنم، میشه نصفشو کم بکنم؟ میگن نه، باید کلشو ترک کنم. هرچه میگه در جون کندن برام سخت‌تره، نمیشه. میگن این مشکلیست که خودت برای خودت درست کردی، خودت عادت به گناه دادی. اون بار اولی که گناه انجام دادی مگه بهت نگفته این کار حرامه؟ مگه نمیدونستیم که چرا؟ یا خود چرا تکرار کردی؟ تکرارش سبب عادت شد. حالا بعد که عادت کردی سوال میکنی میخوام کمش بکنم؟ نه، باید کلشو ترک بکن. کار حرام یه دونش حرامه، 5-6 حرامه، 10-10 همش حرامه. این یه نکته ایست، توجه بکنید تو بحث حرام. اما نکته دیگری که باید کنار این بحث بدانیم اینه که اگر کسی الان دچار کار حرام شده، نه عادت ها، عمل حرامو داره انجام میده، اینو بهش میگیم کار حرامو کمش بکنی بهتر از اینه که همشو انجام بدی. البته کمش هم حرامه، منتها این فعلا داره کلشو انجام میده. ما برای معالجه یکی از راهکارا میگیم تقلیل، یعنی کمش بکن. پس کم بکن مال قبل از عمل، مال قبل از وقوع نیست. قبل وقوع میگیم هیچی نباید انجام بده، اما هنگام وقوع وقتی مردد است بین این که یه لیوان شراب بخوره یا نصف لیوان، میگیم نصفشو نخور دیگه. خوب دقت کنید، این راهکار دومه. پس تا کسی نرفت شراب بخوره ولو عادت هم دارد به شراب خوردن، بهش میگیم حرامه، اصلا نگاه نکن، سراغش نرو، لب نزن. این برای کسی که هنوز نرفته سراغش. اما بعد از این که مرتکب شد و دارد میخوره، دارد یه لیوان میخوره، اگه بتونیم حرام کمش بکنیم میگیم کمش کن. فهمید؟ این راهکار بعد از وقوعه. تو نهی از منکر ما این حرفو داریم، اگه کسی نمیتونه جلو 10 تا کار حرام بگیره اما یکشو میتونه، همون یکی میگن باید جلوشو بگیره. یا یه نفر مرتب دارد مثلا، مثال میزنم، موسیقی گوش میکنه، شما از تذکر دادن به او میتونید 5 دقیقه جلو گوش دادنشو بگیرید، ولو بعد که میرید رو روشن میکنه، همین 5 دقیقه هم واجب است نهی از منکر بکنید. میگیم تقلیل حرام. نمیخوام اجازه بدیم موسیقی دادن دور اون گوش دادن بعدی، ما نمیخوام اجازه بدیم. یه اشتباهی است که بعضی متوجه نیستن بحثو، یا گوش نمیدن. یه تیکه بحثو گوش میدن، یه تیکه گوش نمیدن، بعد میگن که پس دین اجازه داده که تسامح بکنه در انجام حرام. نداریم، نه، ما تصاحب و انجام حرام نداریم، بلکه میگه اگر میتوانی کار حرام رو یکیشم جلوشو بگیری، 1 دقیقهشو جلوشو بگیری، واجب این کارو بکنی. ولو میدونی بعد که میری دوره این آقا این خانم کار حرامشو تکرار میکنه. اینو بهش میگیم تقلیل، یعنی قلیل کردن. اما این قلیل کردن غیر از اجازه به وقوعه. اگه کسی سوال بکنه که اجازه میدید ما کمش بکنیم، عادت کردیم، حالا کمش بکنیم 1 هفته، میگیم نه، اجازه نداریم. سوال میکنه من 1 دقیقه موسیقی گوش بکنم یا نه، میگیم نه، اجازه نداریم، 1 دقیقه اجازه نداریم. اجازه میدید 1 نگاه حرام بکنم؟ نه، اجازه نداریم. ببینید تو قبل از وقوع اگر سوال میکنه اجازه، هیچ اجازه نداره. اما بعد از وقوع که الان دارد مرتکب میشه، شما تو مقام جلوگیری هر چی بتونید کمش بکنید واجبه. جلو یه لیوان رو نمیتونید بگیرید، اما نصفشو میشه، اما نصفشو بگیرید. اگه تونستید نصف دیگه شهر بگیرید دیگه کلشو جلوشو بگیرید. این نکته رو دقت بکنه. حالا تو بحث شهوت که الان داریم بحثشو میکنیم، یه وقت یه کسی قبل از شهوت رانی، مثلا اینجا نشسته آرام، میگه ما اجازه داریم شهوت رانمونو نصفشو کم بکنیم؟ میگیم نه، باید کلشو ترک بکنیم. این نصفش حرامه، ربعش حرامه، کلش حرامه. این مال اینجا. اما یه کسی است تو حال شهوت رانی حرامه، این اگر بتونه نصفش هم ترک بکنه واجبه. این یکی از راهکارهای معالجه است. ما تا با این توضیحی که دادم، چون روایت یه مقدار فهمش مشکله، کسی هم ندیدم توضیح بده روایتو، بزرگان فقط روایتو هم تو نقل کرده رد شده. دقت کنی روایتو. امیرالمومنین علیه السلام فرمان: اذا غلبت علیک الشهوه، وقتی غلبه پیدا کرد بر تو شهوت، اون وقتی دیگه غلبه پیدا کرده، شما هم غلبه کن بر او به اختصار، فغلبها بالاختصار. شما سعی کن مسلط برش بشی به اختصار. دیگه از درد ناچاریه. این عنوان ثانوی، نمیخوام بهش بگم عنوان ثانوی، چون عنوان ثانوی دوره آخرش بحثو عوض میکنه و حلال حرام میشه. نه، اینجا اینطوری نیست، بلکه میگه سعی کن غلبه پیدا کنی. راهکار معالجه است که غلبه بر شود، یه راهکارش اینه که مختصرش بکن. اما اگه قبل از وقوع سوال بکنه آیا اجازه دارم مختصر انجام بدم، نه، همون مختصر چه هم میگیم اجازه نداری. این تو روایت نیمده، اما باید اضافه بکنیم که یه وقت حدیث و اشتباه معنا نکنیم، کسی فکر کنه که چون عادت داره به شهوت حالا میتونه اجازه داره یه بخشش رو انجام بده. نه، سراغ شهوت اصلا نباید بره. اما اون وقتی که غلبه پیدا کرد شهوت بر او، زورش نمیرسه همش رو ترک بکنه، اما نصفش رو میتونه. امام میفهمه خیلی خوب، همون نصفش رو سعی کن ترک بکنه. این یه راهکار خیلی خوبی است که باید با این توضیحی که دادم استفاده زیبا ازش بکنیم. راهکار 15 تحصیل اخلاص. تحصیل اخلاص خودش این خیلی مفصله، راهکارهای فراوانی داریم برای اینکه انسان باید سعی کند خلوص رو در خودش بیاره، یعنی قلبش فقط خدایی باشه، فکرش فقط ربانی باشه، الهی باشه، میشد خالص. کاری به تعریف دیگران نداشته باشه، کاری به دیدن و ندیدن دیگران نداشته باشه، تو عباداتش همین، تو همه چی. اخلاص اینو میگن. عرضم اینه که تو مباحث اخلاقی اخلاص میتونه معالجه شهوت باشه. به ظاهر فکر میکنیم ربطی با هم نداره، اما چرا، این ارتباط داره. علتش اینه، کسی که شهوت رانی میکنه تبعیت از نفسش دارد میکنه، از هوای خودش داره تبعیت میکنه، یعنی فرمانده او شد هوا. آدم خالص فرماندهش کیه؟ خداست. لذا به شخص میگن سعی کن فرمانده تو خدا قرار بدی. خود به خود اگه فرماندهش کسی خدا قرار بده چی میشه؟ اون فرمانده ی هواش هم ذاره کنار دیگه، اونو قبولش نداره دیگه، شهوت رانی نمی کن. یعنی هوایی نیست که بهش دستور بده یا دستور بده اطاعت ازش نمی کنه، میگه من از خدا اطاعت میکنم. من مثال میزنم، مسائل غیر دیدنی رو باید با مسائل دیدنی بریم جلو. شب ببینید ستاره ها تو آسمان قشنگ پیداست، اما روز چی؟ کسی که خورشید رو داره میبینه دیگه نورهای دیگه رو نمیبینه، ولی ستاره ها روز هم هستن، گاهی ماه هم هست اما دیده نمیشه. علتش اینه که نور خورشید خیلی نور قویه. کسی که خالصه سا، نور خدا فقط تو دلش روشنه، نورهای دیگه حالا دیگران هم تحریکش میکنن، حرف میزنن، اصلا نمیبینه نور دیگران. اما خدا نکنه نور خدا یه مقدار ضعیف بشه، مثل بین طلوعین میشه. بین طلوعین نور خورشید هست اما نه قوی، همچنین یک کمی بینا بینه. به اندازه که نور خورشید هست، نورهای ضعیف تر که مالی ستاره است دیده نمیشه، اما ستاره های قوی مثل ستاره زهره است که نور قوی داره، این تا خیلی لحظه ها میبینید داره مقاومت میکنه. سپیده صبح اومده بالا اما هنوز ستاره زهره پیداست. ما هم تا وقتی که نور خدا متوسط باشه تو دلمون، نورهای دیگه گاهی غلبه داره گاهی نه کمتر، اما وقتی که نور خورشید کامل بیاد تو دلمون کاملا روشن بشه نور خدا، دیگه نورهای دیگه هم میرد کنار. پس دقت میکنید راهکار معالجه شهوت یکیش هم تحصیل اخلاصه. ما غافل بودیم از این، تو کتابای اخلاقی هم نگفتن این رو، اما اتفاقا روایت من برخورد کردم تو مجامع روایی دیدم میگه میخوای شهوت بره کنار باید خالص کنی خودت. ایناست که وقتی دقت میکنی بعد وصل میشیم به بحث روزه، یهو فکرم میره تو بحث روزه. روزه چیه؟ از راهکارهای مهم اخلاص روزه است. درسته، چون روزه دیده نمیشه، کسی که شخص روزه میگیره عملی که انجام نمیده. اتفاقی روزه راهکار مهم برای مقابله با شهوت هم هست، منتها همه حواسشون تو یه چیز دیگه است. یعنی تو کتاب وقتی روزه رو میگن معالجه شهوته، به این خاطری که جسمو از پرخوری جلوشو میگیره، یعنی شهوتو ضعیفش میکنه. عرض من چیز دیگه هست. اینی که کسی زیاد روانشناسان هنوز بهش دسترسی پیدا نکردن، اینو دقت کنید. روزه سبب میشه نور خدا تو دل من روشن بشه، اون خورشیده که گفتم. وقتی خالص شدم یعنی فرمانده خودم رو خدا فقط میدونم، میگم خدای فقط از تو اطاعت میکنم. بعد نفس من فرمان میده به شهوت رانی اصلا گوش نمی کنم، یه برو کنم. آدم خالص اینه دیگه. یعنی تعبیر قرآن تو خلوص نیست، اما تعبیر رو دقت کنید. افرائیت من اتخذ الهه هواه، یه کسانی هستن اله خودشون رو هوای خودشون قرار دادن، این هوا میشد الهش، یعنی بهش دستور میده اینم انجام میده. خب من اگر از هوای نفسم تبعیت کردم یعنی دیگه خالص نیستم، من مشرکم، یعنی کنار خدا شریکش هوای نفسم، از دو جا دارم اطاعت میکنم. راهکار معالجه چیه؟ خلوص، یعنی اون شریک خدا که هواسو بذارم کنار بشم تحت فرمانده فقط خدا، این راهکاره. ایناست که اگه بهش توجه کنه می‌بینیم هم آیات قرآن روایات از آیات اشاره میکنه که بعضی هستن هوای نفسشون رو خدا قرار میده. دیگه ما باید اضافه کنیم که این هوا وقتی فرمانده من شد دیگه من خالص نیستم، پس اگه خواستم معالجه کنم خودم رو باید راه خلوص رو طی بکنم. بهترین راه خلوص هم تقویت معرفته، یعنی هرچه ایمان ما شناخت ما از خدا قوی تر بشه، بهتر خدا رو بشناسیم، اطاعتش هم بهتر میکنیم. همون چیزی که لیعبدون رو میگن لیعرفون، که البته من قبول ندارم اشتباهه، اما سبب لیعبدون لیعرفونه. حالا روایت رو دقت کنه. امیرالمومنین علیه السلام بحث هوای نفس رو میگن کسی میتونه بذاره کنار که خالص باشه، مقابلش کسی که نمیتونه هوای نفس رو بذاره کنار نمیتونه دم خالص باشه. حالا حدیث رو دقت کنید، کیف یستطیع الاخلاص من یقلبه الهوا. از سوال میکنن، سوال انکاری، چگونه میتواند کسی تحصیل اخلاص بکنه در حالی که هوای نفس غلبه بر او داره؟ و سوال جوابش اینه که نه، نمیتونه. کسی که هوا برش غلبه دارد فرمانده او هوای نفسشه، این نمیتونه اخلاص رو تحصیل بکنه. ما از همین روایت راهکار عملی رو استخراج میکنیم، به تعبیر حوزوی میگیم استیاد، یعنی شکار میکنه. و میگیم امام گرچه اسم معالجه رو نیاوردن، اما میفهمیم که راهکارای تحصیل اخلاص راهکارای جلوگیری از شهوته. همین واسطش هم همین بود که گفتیم با اخلاص فرمانده خودشو خدا قرار میده، کسی که فرماندهش خدا باشه نفسشو دیگه فرمانده خودش قبول نداره، اصلا اطاعت ازش نمیکنه. از همینجا ما وارد صوم باید بشیم، اما صوم و روزه از دو جهت میتونه شهوت ما رو از بین ببره. یه جهتشون راهکاری که گفتم همه گفتن و اون اینه که روزه که شخص میگیره بدنش یه مقدار ضعیفتر میشه، لذا به موازات ضعیفتر شدنش گناه شهوانش هم کمتر میشه. اما اون چه که نگفتن که امشب الان بشون رسیدیم اینه که روزه انسانو خالص میکنه. اینا تو روایات اومده، فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد که خداوند روزه رو واجب کرد برای اینکه اخلاص رو تو وجودتون تثبیت بکنه. اعمال دیگه معلوم نیست، این نمازه که میخونیم ممکنه یا خدا نکرد ریا توش بیاد، چون نشون میدیم بعضی هم نگاه میکنم میگه چه نماز خوب میخونه، چه قرآن قشنگ میخونه، چه حج زیبایی مثلا انجام میده و و و صدقه میده، همه کارها یه کارهای انجام دادنیه. اما به روزه که میرسه کارهای ترک کردنیه، چون ترک کردن کسی بغل دستی هم متوجه نمیشه که این روزه هست روزه نیست، هیچی هم نمیگه اما داره روزه میگه، لذا تقویت میکند فرماندهی خدا را برای خودش. این تثبیتن للاخلاص سبب میشه که اون فرماندهی هوا را میذاردش کنار. اینه که نیرو پیدا میکنه آدمی که روزه میگیره، از این جهت هم نیرو پیدا میکنه که اصلا به هوای نفسش نگاه نمیکنه. بحثا خیلی یه مقدار سخت داره میشه صحبت هامون، اما این جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها خوندم، فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص، شبیه اینا امیرالمومنین علیه السلام هم دارن، فرض الله الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. این تو حکمت های نهج البلاغه است که خدا صیام رو واجب کرد، روزه رو واجب کرد برای اینکه مردم رو دوچار اخلاصشون بکنه، یعنی مجبور بشن خالص بشن. مثل کوره زباهن که وقتی سنگ معدن رو میریزیم توش دیگه مجبور خالص بشه، تفکیک میشونه دیگه. روزه انسان رو به امیریت خدا سوق میده، میگه امیرتون خداست نه هوا نه شهوت. و اون کسی که نمیتونه روزه بگیره، از یه آب نمیتونه صرف نظر بکنه، این دنبال هوای نفسش دیگه. مثل قوم لوط و طالوت و جالوت هم همینطور، حالا قوم لوط یه جور دیگه که دوچار اون گناه شده بودن، قوم طالوت هم ببینید یه آب رو وقتی وارد نهر شدن گفت ان الله مبتلیکم بالنهر، خدا هم امتحانتو کرد آب نباید بخورید مگر یه قرفه، یه مش آب اشکال نه بیشتر اجازه نده. اونایی که تونستن فرمان خدا را اطاعت بکنن بعد مقابل دشمنم ایستادن با اینکه تشنه بودن، اما چون فرمانده خودشونو خدا قرار داده بودن و آب نخورده بودن، هوای نفسشون تو میدون جنگ نمیتونست بهش بگه فرار کن، جون تو خطره. اما اونایی که سیراب آب خورده بودن چی؟ اونجا از هوای نفسش تبعیت کرده بود، سیر شده بود، دیگه تشنش نبود. اما مقابل دشمن که قرار گرفت چی گفت؟ گفت لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. دیدید اونجا دید نمیتونه فرمان خدا را اطاعت کنه، نفسش هنوز غلبه داشت. گفت نمیشه، نفسش بهش میگفت نمیشه، اینم قبول داشت، اینم گفت آره نمیشه. همیشه اینطور ها، اینا که دارم میگم تمرین ما هاست، ولی خدای متعال هیچ وقت اقتصاد مقاومت نمیخواد بر ما درست بکنه که چند کم چیز بخورید، نه اینا برای ما خدا چیز کم نمیاد. این برای ریاضت ماست که این نفسمون عادت پیدا کنه، بعد نفسمون بشه خالص. خالص که شد اون هوا رو میذاره کنار، شهوت رو میذاره کنار. من راجع به صوم بازم صحبت دارم که انشاءالله فردا شب. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلامی بدیم خدمت امام هفتم علیه السلام که شام میلاد اون بزرگوار هست. بنا به قولی دو تا نظریه است، یه نظریه الان بیستم ذی‌الحجه و یه نظریه هم در هفتم ماه صفر. حالا دو تا نظریه است، ما عرض ادبی داشته باشیم خدمت امام هفتم علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را بنده خالص خودت بگردان و از بندگی غیر خودت ما را دور گردان. فرج مولامون رو برسان، دلشون رو از ما خوشنود فرما، ما را از بهترین انصار و مقربینش قرار بده، حامیان دین، مراجع تقلید، رهبر عالی قدر و نظام اسلامی ما را در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا کن، گذشتگان ما رو رحمت فرما، به جاه محمد.